الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياه وحافظه وقائده وناصره ودليله وعينه حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر آقا ومولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. در این مسئله اختلافی نیست که اگر لباس متنجس به ادرار بشود با آب جاری شستنش یک بار کافی است. اما با آب قلیل بیشتر فقها فتواشون اینه که باید دوبار شسته بشه، خصوص ادرار انسان. با آب کر چند بار باید شسته بشه بین فقها اتفاق نظر نیست. بعضی فقها میفرمایند باید دوبار شسته بشه تا پاک بشه، شبیه آب قلیل، و در هر بار هم باید فشار داده بشه. بعضی میفرمایند یک بار کافیه و باید فشار هم بدن. بعضی میگن دو بار شسته بشه ولو فشار داده نشه کافیه. به هر صورت نظرات در مورد آب کر متفاوته. آبی که الان در لوله های آب شهر مثل شهر تهران جاریه، این آب آیا آب کر به حساب میاد یا آب جاری؟ خود این مورد اختلاف فقه هاست. بعضی از فقه ها طبق مبنایی که دارن در تعریف آب جاری میگن این آب آب جاریه، همین که شیر آب رو باز میکنید آب جاری میاد، لذا شستن لباس متنجس به ادرار یک بار زیر این شیر کافیه. ولی بعضی از فقها میفرمان این آبها آب کر به حساب میاد و آب جاری نیست. احتیاط این است که لباس رو اگر با آب لوله های شهر میشویند و لباس متنجس به ادرار انسان، یعنی البته انسانی که غذاخور هست، اون بچه‌ای که غذاخور نشده حسابش جداست، بحث جدایی داره. اگر بچه غذاخور شد یا فرد بزرگ، اگر لباس متنجس به ادرار شد، احتیاط این است که با آب لوله های شهر اگر آب کشیده میشه دوبار شسته بشه و در هر بار هم فشار داده بشه. اگر به این صورت عمل بشه، این لباس طبق هر مبنا و هر فتوایی باشه پاک شده، و اگر بخواد غیر از این عمل بشه باید ببینید از چه بزرگواری باید تقلید کنید و او آیا آب لوله های شهر رو جاری میداند یا کر، و لباس متنجس به ادرار رو هم با آب کر چند بار میگه باید شسته بشه. اما اگر دو بار شما لباس متنجس به ادرار رو با آب کر بشویید و در هر بار هم فشار بدید، در این صورت لباس پاک میشه و دیگه نیاز به چیز دیگری نداره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، از جمله کسانی نباش که آرزوی آخرت میکنند، یعنی آرزوی سعادت در آخرت، ولی عمل و کار انجام نمیدن، یعنی به وظائفشون عمل نمیکنند. و منظور از این عمل در اینجا عمل به وظائف الزامیه. اگر این کار نمی کن جزو این افراد نباش که رجاء آخرت داشته باشی و در این حال اهتمام به عمل نداری. این روایت رو بخونم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يعني بذلك الرجل الذي یزنی و یسرق و یشرب الخمر و هو خائف. یک کسی آمد خدمت پیغمبر خدا عرض کرد که این آیه قرآن که دیشب این آیه رو تلاوت کردیم، آیه 60 سوره مؤمنون، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، اونایی که عمل انجام میدن ولی نگران این هستند که آخرتی در کار هست و به سوی خدا بر می گردن. آیا خدا منظورش اون مردیه که الذی یزنی و یسرق و یشرب الخمر، اهل فحشا و فجوره، دست به دزدی می زنه، شرب خمر می کنه؟ معلومه که اینها رو به عنوان مثالهایی در جهت انجام معصیت داره ذکر میکنه. منظوری همچنه آدمیه که این کارا رو انجام میده ولی در این حال خائفم هست، نگرانه. قال صلی الله علیه و آله لا، نه، یه همچی چیزی نیست، منظور خدا این نیست. ولیکن الرجل الذی یصلی و یصوم و یتصدق و هو مع ذالک یخاف ان لا یقبل منه. منظور خدای متعال از این آیه اون کسیه که به وظائفش عمل میکنه، یصلی نماز میخونه، یصوم روزه میگیره، یتصدق واجبات مالی رو میپردازه، بلکه مستحباتش رو میده. این هم بیان رسول خدا، معنیش فقط همین ستا نیست، یعنی کسی که به وظائفش عمل میکنه. و هو مع ذالک یخاف ان لا یقبل منه، در این حال میترسه که خدای متعال از اون نپذیره. و متى سکن الخوف القلب احرق منه موضع الشهوات و طرد عنه رغبت الدنیا و اظهر آثار الحزن على الوجه. اگر قلبی بیاد خوف درش ساکن بشه، ساکن شدن خوف در قلب سبب میشه که اون جایگاه شهوات، اون نقطه‌ای که از اونجا شهوت‌ها میخواد روئیده بشه و پدید بیاد، اون نقطه رو میسوزونه. احرق منه موضع الشهوات و طرد عنه رغبت الدنیا، رغبت به دنیا رو از او دور میکنه، این خوف نمیذاره رغبت به دنیا پیدا کنه. و آثار حزن حتی در چهره اون شخص رو هم ظاهر میکنه. این که میگن که رنگ رخسار گواهی دهد از سر درون، یکی از جاهاش هم از خصوصیات رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که حضرت در مواجهه با دیگران حالت بشر وجه داشت، یعنی گشاده رو بود. حضرت با حالت ترش رویی یا بی توجهی یا بی اهمیتی با مردم برخورد نمیکرد، حضرت با روی گشاده برخورد میکرد. اما در این حال در اوصاف اون حضرت این را هم ذکر کردند که اگر کسی خوب دقت میکرد در چهره اون بزرگوار، متوجه میشد که این چهره یه چهره آدم کاملا شاد نیست، یه حاله ای از حزن در چهره اون حضرت مشاهده میکرد. منتها این رو کسی که دقت در چهره اون بزرگوار داشت میفهمید. این مسئله رو در همین روایت خود اون بزرگوار ناشی از چی میداند؟ ناشی از ساکن شدن خوف در قلب میدونه. گاهی قلب به حالت وجل و ترس میاد، منتها لحظه ایه. به قول عرفا، به قول دراویش، حاله، یعنی یه چیزی گذراست، مقام نیست، یعنی یه جوری نیست که توش ساکن بشه. اما متا سکن الخوف القلب، اگر این خوف در قلب ساکن شد، آرامش گرفت، اون وقت نتیجهش اینه که اصلا خواسته ها رو، خواسته های نادرست، اینها رو اصلا از بین میبره، رغبت نسبت به دنیا رو از او دور میکنه و اثرش در چهره او هم ظاهر میشه به صورت حزن. خب پس رجاع با گناه به ما گفتن نداشته باشین، نه اینکه رجاع نداشته باشین، باید اون وظیفه خودمون رو انجام بدیم. فرمود ایاک و رجاع الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق، از این امیدهای دروغین بپرهیز، چون نتیجه این یه خوفی است که باهاش مواجه میشی، یعنی دیگه اونجا جدا خواهی ترسید. خب در اینجا حضرت فرمود که این شخص که آیه قرآن میفرماید به وظایفش عمل میکنه ولی در این حال میترسه که از او قبول نشه. خب گاهی خلل تو خود عمله، به دلیل اینکه مثلا شخص اخلاصش کامل نیست، گاهی سبب پذیرفته نشدن عمل یه امر بیرونیه. هر دوش توی آیات قرآن و روایات تصریح شده. گاهی خود عمل با اینکه از نظر ظاهر همه وظایف رو شخص عمل کرده، اما اخلاصش کامل نیست و به این ترتیب قبول نمیشه. اینجا یه توضیحی عرض کنم و او اینه که ما باید بدونیم که کمالات انسانی و اوصافی که در کمالات انسانی هست، اینا همش زو درجات، در یه درجه نیست. مثلا یقین درجات داره، توکل درجات داره، رضا درجات داره، محبت به خدا درجات داره. از جمله چیزهایی که درجات داره اخلاص. اولین درجه اخلاص همون است که اگر نباشد عبادت باطله، عبادت باطله. اون درجه از اخلاص که عبادت صحیح بودنش به اوست و اگر نباشه این درجه عمل رو باید تکرار کرد، او چیه؟ این که من انگیزم نسبت به انجام اون کار خدا باشه، حالا یا ثواب خدا، یا ترس از عقاب خدا، یا تقرب به خدا، یا محبت به خدا، هر کدامش یه چیزی به خدای متعال برگرده و نسبت به خدا پیدا کنه و من قصد کنم او رو، برای صحت عمل صحیحه، کافیه. و این مسئله کاملا هم اختیاریه، حتی تو روایات تصریح شده، فقها هم فتوا میدن که اگر شخص داره عمل رو انجام میده، مثلا داره نماز میخونه، یه دفعه یه کسی از راه میرسه، یه فکری به ذهنش میاد که چه خوب شد که من خدا منو در این حال دید، و از این واقعه تصادفی خوشش آمد. تو روایت داره این عمل، این حالت سبب بطلان عمل اونیست، به شرطی که در ادامه یه مقدارم از نیتشو به سمت او بر نگردونه، و این کاملا هم اختیاریه. خطور ریا ریا نیست، خطور ریا ریا نیست، بلکه وقتی فکر آمد به ذهن شما، اگر به سمتی خب آمده که آمده، ولی من عمل رو در ادامه به خاطر خدا انجام میدم، اگر همین رو اختیارن قصد کنید کافیه و این عمل شما صحیحه، تکلیف شما ساقط میشه به این ترتیب. اما اخلاص درجات بالاتری داره. این نکته ای که گفتیم برای رفع شک از آدمای وسواسی، به خصوص برای نوجوانهایی که خیلی نسبت به بحث اخلاص دوست دارن که یه توجه بیشتری داشته باشن، عرضی که تا اینجا کردم خیلی میتونه مؤثر باشه. یه وقت درجات بالاتر اخلاص که گفته بشه، سبب نشه که فرد یه دفعه ببینه که نمیتونه وظیفه‌شو در مورد نماز، روزه یا بقیه چیزها انجام بده. نه، این چنین نیست، کاملا ساده است و امر اختیاریه، به ید خود منم هست، در نفس خودم هم نیت میکنم. خطور ریا ریا نیست. خطور اینکه کار برای غیر خدا باشه، این در ذهن اثر نداره، مادامی که من انتخاب نکنم بعد از اون خطور جنبه غیر خدایی بودنش رو. خب اما اخلاص درجاتی داره، و درجه اولش که عمل صحیحه، وظیفه رو ساقط میکنه. اما اگر بخواد یه درجات بالاتری باشه، عمل اگر در یه درجات بالاتر قرار بگیره و یه رتبه‌ای باشه که ازش تعبیر میکنن به رتبه قبول، اگر این چنین باشه، عمل ولو اندک باشه، ارزش خیلی زیادی خدا روش میگذاره. تو بعضی از روایات تصریح به این مطلب شده که کیف یقل عمل یتقبل، اگر عملی قبول بشه چجوری میشه بگیم این خیلی چیز کمیه. اگر خدا یک سبحان الله از یک کسی بپذیره، در رتبه قبول در بیاد، یه دفعه یه اکسیری میشه که سعادت اخروی او رو رقم میزنه. و این حالا چجوری میشه به دست بیاد؟ گاهی خدای متعال یه دفعه میذاره تو کاسه یه کسی و او این عمل رو انجام میده. اما راه عادی هم داره، تلاش به سمت او رو میشه کرد. بله، میشه به اون سمت و سو انسان حرکت بکنه. اخلاص درجاتی داره. مثلا تو بعضی از روایات اشاره شده به این که للمرائی ثلاث خصال، آدم ریاکار سه تا خصوصیت داره: یک سلو اذاکان وحده، و ینشط اذاکان مع الناس، و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. اگر تنهاست بی حاله در انجام عبادت خدا، اگر در بین مردم نشاط داره، و در این حال اینم دوست داره که هی ازش تعریف کنن، اونم نه توی کار، فی جمیع اموره، یعنی نشانه های بله اخلاص، از نشانه های ریاست. روز من اینجا عرض به حضورتون که حالا یه گریزی هم به کتاب های درسی مدرسه بزنم. تو این کتاب دینی سال دهم که به این بیچاره های دانش آموزا معلم ها تدریس میکنن، یه بخشی داره که من واقعا تعجب میکنم که چطور این مطلب تو کتاب دینیه. و او اینه که یکی از نیازهای انسان عبارت است از این که ازش تعریف بشه، اصلا جز نیازهای انسان شمرده، و هر انسانی نیاز به این داره. و باید یه جوری باشه که مورد توجه و تعریف و تمجید و تحسین دیگران باشه. مبناش چیه این؟ تو آیه قرآنه، تو روایته. دیشب خوندم روایته که به عکس امام علیه السلام فرمود که حالا مردم ازت تعریف نکنن چه ایراد داره، حتی مردم ازت مذمت و نکوهش بکنن اما کارت پیش خدا درست بشه چه ضرری داره. امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود اگه تو دست تو گردو باشه، مردم عالم جمع بشن بگن که خوش به حال فلانی، یک در گرانبها تو دستشه، چقدر به ثروتت افزوده میشه. گفت هیچ. حضرت فرمود حالا اگه تو دست تو یه در گرانبهایی باشه، مردم بگن این که فایده نداره، این گردو تو دستشه، چقدر از ثروت تو کاسته میشه. گفت هیچ. حضرت فرمود مدح و ثنای مردم همین جوریه، یه وقت اشتباه نگیری. کم من مفتون به ثناء الناس علیه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن، چقدر هستن آدمایی که فریب اینو میخورن که مردمشون دارن التماس دعا، به مجلسمون نورانی شد با اومدن شما. چه جوان وارسته ای، جز اولیاء الله. درست. من البته اولش میام خواهش میکنم، تقاضا میکنم، ولی اون تو ضمیر ناخودآگاه اینه که چقدر آدمای فهمیده هنوز هستن رو کره زمین، ولی همه بی شعور نیستن نه نگاه خدا، یه مش آدمای فهمیده هنوز هست. فرمود کم من مفتون به ثناء الناس علیه. درست. باید اینا رو رها کن. لذا فرمود که اهل تقوا شبانه روز خودشون محاسبه میکنن، حتی تو بعضی روایات، تو بعضی از خطبات نهج البلاغه است که اینا آخر شب که میشه نشرو دواوین عن اعمالهم، اینا دیوان عمل خودشون رو پیش خودشون پهن میکنن، نه اینکه کلی بگن خدای ما که گناهکاریم، خیلی آدم ناجوری هستیم، ولی خب دیگه کلن ما رو ببخش دیگه، یه چند تا استغفار میکنیم قصه تموم میشه. فرمود پن میکنن پیش خودشون، نشرو دواوین اعماله، اینا رو باز میکنن و در اون به دقت نگاه میکنن و نگاه نمیکنن به حرف مردم، حتی اگرم مردم ازشون تعریف میکنن. امیرالمومنین علیه السلام در اوصاف اهل تقوا به حمام فرمود که انزکی احدهم خاف مما یقال له، ای کسی ازشون تعریف بکنه از تعریف اون میترسن. چرا؟ چون بالاخره نفس من که خوشش میاد، اونی که تو کتاب نوشته به عنوان نیاز، این هر چیزی که مثل همه خوششون میاد به عنوان نیاز شمردن، نه نیاز نیست، بلکه چیزی که خوشمون میاد. نه نیازی نیست، اگه نیاز بود این همه روایات در این جهت وجود نداشت. و یقول، اون وقت بعد با خودش این حرف دو تا جمله با خودش میزنه، یه جمله به خودش میگه، میگه انا اعلمو به نفسی من خیری، من بهتر از دیگران میدونم چی کارم. بعد با خدا حرف میزنه، میگه اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدا انت قیامت نکنه منو با این میگی که تو رو اینطوری حساب میکردن، تو کجایی؟ خدا من نرفتم به مردم بگم که من خیلی آدم اینچنین، اینا خودشون تو ذهنشونه، منم بنا نداشتم اینا رو به اشتباه بیافکنم. و غفر لی ما لا یعلمون، اون چیزایی که مردم نمیدونن تو مورد مغفرت قرار بده. و اجعلنی افول من ما یظنون، بلکه منو بهتر از آنچه که مردم گمان میکنند و میپندارند قرار بده. خب برگردم، فرمود للمرائی سلاس و خصال، آدم ریاکار سه تا خصوصیت داره. یکی این که وقتی تنهاست بیحاله، تو مردم که میاد ذوقش میاد و اینم دوست داره دنبال هم چیزی. خب از این حالت عبور کردن یه همت جدی میخواد. درست. یه جوری باشم که من حالم تو مردم و غیر مردم تفاوت نکنه، بلکه خلوت من بهتر از جلوت من باشه. اگر این چنین باشه این زحمت میبره. و آدمایی که اهل انجام وظیفه هستن میدونن که عبور از اینجا گریه میخواد، دعا میخواد، توسل میخواد، تضرع میخواد، همت میخواد، پا گذاشتن روی نفس میخواد، مخالفت با اهواء نفسانی میخواد، خیلی چیزا میخواد. اینا رو میدونن و میدونن که راهش یه راهی نیست که به این سادگی بشه عبور کنن. حالا به سلامت عبور میکنن نمیکنن، میشه والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. عملی که بخواد قبول بشه، من چی دارم اصلا؟ وقت داستان شیخ انصاری را اگه آدم بشنوه میفهمه که یه داستانیه که معنای خیلی جدی داره. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، استاد ما که خدا او رو با سید الشهدا علیه السلام محشور کند، از استادش مرحوم آیت الله العظما سید محمد حجت کوهکمری که از مراجع بزرگ بود، بعد از مرحوم آشق عبدالکریم حائری از زعمای مهم حوزه قم بود و فرد فوق العاده‌ای بود علمن و عملن، علمن و عملن. ایشون از قول مرحوم آی حجت نقل میکرد که آی حجت میفرمود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون به این رتبه رسیده بود. من سندش رو هم نقل کردم، استاد من که دروغ که اصلا تو عمرش نگفته بود، سخن با مسامحه هم نمی گفت و در نقل قول بسیار دقیق بود. منم در آنچه که از او دارم نقل میکنم هیچ تصرفی نمی کنم. ایشون از قول مرحوم آقای حجت می گفت که او هم واقعا حجتی بود تا وقتی زنده بود، علمن و عملن. ایشون میگفت که مرحوم این که آقای حجت میفرمود مرحوم شیخ انصاری به رتبه رسیده بود که هر وقت امام زمان صلوات الله و سلام علیه وارد شهر نجف میشد برای زیارت قبر جدش امیرالمومنین علیه السلام، اگر وارد خانه ای میشد حضرت، شیخ انصاری میفهمید که امام عصر علیه السلام تو کدوم منزل رفتن و میره پشت در اون خانه میایستاد، یه زیارت جامعه میخوند. اگه در باز میشد میفهمید اجازه تشرف دادن وارد میشد، اگر در باز نمیشد میفهمید اجازه ندادن برمیگرد. ولی این شیخ، کسی که در شبان روزش با اینکه مرجع تقلید بود 5 تا کار رو رها نمیکرد هیچ وقت. مرجعیت خیلی پست سختی هایی کسی وقت توش تقوا داشته باشه. ایشون نافله های شبان روزش ترک نمیشد، 34 رکعت به اضافه 17 رکعتش. یه جزء قرآن هم میخون، زیارت عاشورای با صد لعن و سلام هم میخون، زیارت جامعه هم هر روز میخوند و زیارت عاشورای با صد لعن و سلام هم هر روز میخونده. من تعجبم که اصلا چجوری همچی آدم میتونست. و اون درس فوق العاده عمیق با اون بحث های علمی فوق تصور از جهت دقت، یه آدمی باید خیلی مورد تأیید باشه. خب مرحوم شیخ عرض به حضورتون که تقواش هم اینجوری بود. ایشون به بیماری جسارت نکنم خدمتون عذرخواهی میکنم، به بیماری اسهال از دنیا رفت. یه وقت حالش بد شد، به حال احتضار افتاد، پاشو کشتن رو به قبله، با اینکه خیلی ضعف داشت آهسته پاشو از قبله برمیگرد، باز کشیدن باز برمیگرد. بعضی تعجب کردن که مثل که آقا حاضر نیست رو به قبله بمیره، مثل که ما فکر میکردیم کجا قرار داره، حالا چه جوری شده. یا تو اون حال متوجه این شد که اونها این فکر رو کردن، یا اینکه از اون حال اومد بیرون بعدن توضیح داد، حالا من درست نمیدونم، ولی نقل ثابتی سازیشون که ایشون گفته بود بله وظیفه شما اینه که چون من محتضر بودم پامو بکشین رو به قبله، ولی چون از من بی اختیار خارج میشد مدفوع، من حرام بود پام این طرف بشه، پامو میکشم از قبله این طرف. یه همچی آدمی با این دقت لحظات آخر عمر این دعایی که توصیه شده به محتضر تلقین بکنید تلقین میکردن بهش، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، ای خدایی که زیاد رو قبول میکنی، زیاد رو از گناهان میبخشی و عمل کم رو از طاعات میپذیری. عمل کم منو بپذیر، از گناهان زیاد من صرف نظر کن. تلقین هم اینه که شما جمله رو بگی صبر کنی که محتضر بگه. جمله اول گفتن یا من یقبل الیسیر، شیخ گفت، و یعفو عن الکثیر، شیخ گفت، تا گفتن اقبل من الیسیر، خدای بپذیر از من این عمل کم رو، دیدن تو اون حال دست خودشو مختصری تکون میده و سر خودشو میگه عین الیسیر، عین الیسیر، خدای اون عمل کمی که تو باید بپذیر اصلا کجا هست که من بخوام میگم تو اینو بپذیر. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. ای کسی بخواد عملش به رتبه قبول برسه به این سادگی ها نیست. ما چرا این کارها رو همینجوری انجام میدیم؟ ما امید داریم که با یه اغمازی، با یه عنایتی، با یه خلاصه مسامحه‌ای اینا بذارن لای یه سری اعمال آدم های درست حسابی، بگن خب حالا اینم وسط همه اینا همه یا حسین گفتن، یه نفری یا حسینش مورد توجه، بقیه هم صداشون که با اینا قاطی شده مال بقیه هم چه بسا بپذیرن، چون گاهی خدا اینجوری هم قبول میکنه. توجه میکنه گاهی خدا این کار رو میکنه. گاهی پس خود کمتر بودن درجات اخلاص مانع قبول، مانع رتبه قبول، نه مانع رتبه صحت عمل. گاهی هم اعمال دیگه است، کما اینکه توی روایات ما در ذیل همین آیه والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون تصریح به این شده که اینا میترسن که میخوان به سوی خدا بیان. اما اگه یه گناهانی بالاخره یه چیزایی خطاهایی داشتن تو عمرشون، اون خطاها مانع قبول این عمل بشه، مانع قبول این وظائفشون بشه. و ما تو مواردی تو روایاتمون تصریح شده که مثلا اگر کسی غیبت مؤمن بکنه تا 40 روز نمازش به رتبه قبول نمیرسه. من نمیدونم تو زندگی های بعضی ها مثل فرض کنید بنده، اصلا ما مهلت میدیم 40 تموشه، یا همینجوری ما میریم جلو 40 های بعدی هم مثل که ما خرج کردیم. تو روایات داریم این رو. عملی است مانع این میشه که یک کار دیگه‌ای به رتبه قبول برسه. زنی که شوهرش رو آزار و اذیت میکنه، مردی که همسرش رو ایذاء میکنه، اینا مانع قبول عمل میشه. مانع قبول عمل میشه. خدای متعال به عبادات ما، به کارهای ما نیاز نداشته و ندارد و ما این کارها رو برای خودمون در حقیقت انجام میدیم. کاغذ نوشتن که به نظرم بنز سفید 46 چیزشون ننوشتن، حرفش رو 616 ایران 11 از جهت پارک جای ماشین رو عوض کنن، 46611 ایران 11 این 616 معذرت میخوام 46616 بنز سفید. صلوات محبت کنیم. در روایات ما به این هم اشاره شده. پس لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل، بدون اینکه دست به کار عمل بشی، اهل فقط دلتو به رجای به آخرت خوش نکن. شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد ان قوما من شیعتکم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو، بعضی از شیعیان شما اهل معصیتن ولی میگن ما بالاخره اهل رجا هم هستیم، امید داریم. فقال علیه السلام کذبوا لیس من شیعتنا، کل من رجا شیئا عمل الله، اینا دروغ میگن، اصلا شیعیان ما نیستن. اگر کسی رجا و امید چیزی را دارد برای رسیدن به او تلاش میکنه. فوالله ما من شیعتنا منکم الا من اتق الله، به خدا قسم از شیعیان از شما شیعه کسی نیست مگر کسی که تقوای الهی رو داشته باشه. خب عرض امشبم تمام. شب شب سوم عزای حضرت سید الشهداء ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام و شبی است که دلها رو در مجالس حضرت سید الشهداء علیه السلام به سوی حرم با صفای دختر 3 ساله سید الشهداء علیه السلام متوجه میکنه. امیدوارم به زودی با نابودی همه دشمنان شیعه و دشمنان مسلمانان با امنیت کامل انشالله وارد شهر دمشق بشید و از اون بازار حمیدی رد بشید، وارد صحن و سرایی بشید که وقتی وارد میشید همین که پای خودتون رو توی اون حرم مطهر و نورانی میگذارید، در و دیوار برای شما روزه میخواد، همه چیز برای شما علامت حزن و اندوه. میگید یه دختر 3 ساله اینجا خوابیده، اصولا بچه های کوچی قابل ترحمه، به خصوص اگه این بچه دختر باشه. از خواب بیدار شد بهانه بابا گرفت، گویا در خواب بابا رو دیده بود. چه کرده بود بابا با او در خواب؟ او رو بغل گرفته بود، بوسیده بود، هر اتفاقی تو خواب افتاده بود یه دختر آرام نمی گرفت، بهانه گرفته بود. هر کدام از این خانم ها او رو بر آغوش گرفتن، نوازش کردن، او رو آرامش کنن. به جای اینکه این بچه آرام بشه، اون خانم خودش منقلب شد و به گریه افتاد. خانم دیگری او رو بغل می گرفت، او رو نوازش میکرد، میخواست او رو آرام کنه. باز اون خانم منقلب میشد. حتی بعضی نقل کردن آواز زین العابدین علیه السلام اومدن، این خواهر کوچک رو بغل کردن، هرچه نوازش شد. ولی این دختر یک کلمه میگفت: من بابامو میخوام، من بابامو. خرابه یک پارچه شد زجه و گریه. یزید پلید در خام بود، از خام بیدار شد، پرسید چه خبره. غلام رفت و برگشت، گفت دختری از امام حسین خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته. یزید اشاره کرد به سر مقدس سید الشهدا که درون تشت طلا بود، گفت بابا رو برای این دختر ببرید، روی یک طبقی بگذارن، یه پارچه روی اون طبق بکشن، وارد خرابه کنن، جلوی این دختر بگذارن. همین که روپوش رو از روی این سر برداشت، مواجه شد با سر بابا. همیشه بابا او رو بغل کرد، بغل می کرد، اما الان این دختر بود که بابا رو بغل کرد. این سر بریده رو به سینه چسبانید. من الذی ایتم منی علا صغر سنی، بابا کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده. من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو رو بریده. من الذی خفف شیبتک بدمائک، بابا کدام ظالم محاصر تو رو بسوخونه.